دوستای من رو از خطه شهید پرور و غیور پرور زاهدان میشنون. انشالله با همت والا و یک عزم راسخ انشالله مثل زمان جنگ تمام تلاشمون رو به کار ببریم که بتونیم انشالله این ویروس منحوس رو ریشه‌کن کنیم در کشورمون.
انشالله به امید خدا. دو تا نکته رو میخوام یادآور بشم و از حضرت علی بپرسم. این رو نکته اول این هستش که ما توی اخبار داشتیم که قرار هست که تهران به یه تعطیلی دو هفته، حضرت عالی مشاره داشتید بهش که تصمیمی که گرفته شده، این تصمیم و تعطیلی شهر، حالا یا به عبارت دیگه قرنطینه کردن شهر، چقدر میتونه کمک حال بشه؟ هرچند آقای محمودزاده تهیه کننده و خانم ربانی سعی میکنن با اعضای شورای شهر هم ما رو هم صحبت کنن، اما نظر شما رو به عنوان یک متخصص در حوزه‌های به ویژه پزشکی و حالا بحث‌های تصمیم گیری اجتماعی هم می‌خوایم بدونیم.
بله واقعا همینجوره. ببینید موقعی که ما تعداد مبتلایانمون و تعداد افرادی که در روز مثبت میشن بیش از تخت‌های بیمارستانیمون هست، تخت‌های ویژه‌مون هست، این قطعا میطلبه که ما بریم به سمت این که ترددها رو کم کنیم. خب یکی از راه‌های اصلی این که ترددها کم بشه استفاده از وسایل نقلیه عمومی مثل مترو، اتوبوس و قطار رو کم کنیم، خب همین تعطیل کردن اماکن هست و اداراتی که بالاخره میتونن با 50% ظرفیتشون 10% ظرفیتشون کار کنن، این قطعا تاثیرگذار هست و من فکر میکنم که قطعا ستاد ملی مبارزه با کرونا تون دو سه روز آینده این به این تصمیم خواهد رسید و ما هم در مراکز نظامیمون واقعا هوشمندانه داریم کار میکنیم تا مثل این 9 ماه هم توان رزممون رو حفظ کنیم، همین که نیروهای رزمیمون رو آماده نگه داریم برای پاسداری از مرز و بوم این کشور. انشالله امیدوارم که هر چه زودتر یک تصمیم قاطع و جامع در سطح جامعه ابلاغ بشه که بتوانیم موج سوم انشالله
و چند صدایی نباشه، تصمیم های متفرقه و تصمیم های واحد و تکی و انفرادی و جزیره‌ای هم وجود نداشته باشه که بتونیم با نظر متخصصینی مثل حضرت عالی بتونیم این رو جلو بریم. سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امیر سرتیپ پزشک بهزاد معزنی، ریاست محترم اداره بهداشت امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیروز و پاینده باشید.
هاشمی منم جا داره تشکر کنم از رسانه‌ها، صدا و سیما، رسانه‌های نوشتاری که واقعا تو بحث کرونا بسیار بسیار جدی و خوب دارن کار میکنن. برای همه شما آرزوی توفیق میکنم و اگه اجازه بدید من با سخنان رو با یک شعر به مناسبت میلاد با سعادت رسول اکرم تموم کنم.
سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، من تقدیم میکنم به هموطن عزیزم: هر که شد عبد خدا مدیون درگاه نبی است، از عبادت تا اطاعت راه ما راه نبی است. آن که شد یار علی سلمان دلخواه نبی است، قبله اهل تولا چهره ماه نبی است. مجددا تبریک عرض میکنم و شما و هموطن عزیزم رو به خدا میسپارم. انشالله بتوانیم روزی رو شاهد باشیم که در گزارش های روزانه بگن که فوتی امروز نداشتیم.
متشکرم امیر، پیروز و پاینده باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، متشکرم.
اما میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر علی اعطا، سخنگوی محترم شورای شهر تهران. آقای دکتر سلام، صبح خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت
من ابتدا تشکر کنم از صبرتون، از اینکه به هر حال صبر کردید تا صحبتون با امیر دکتر تموم بشه و در خدمتتون باشیم. باز هم سپاسگزارم و همینطور از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره تعطیلی تهران بفرمایید. این 50% و اینکه با 50% ظرفیت و نیرو کار کنن ادارات یک طرف است، بحث تعطیلی یک طرف دیگر هست. الان کدوم مد نظر شورای شهر تهرانه؟
عرض کنم که پیشنهادی که شورا مدت هاست داره مطرح میکنه بحث 2 هفته تعطیلی هست. پیشنهاد جدیدی هم نبوده، ما مدتی پیش مطرح کردیم. فکر میکنم حداقل چند هفته است که از طرف شورا این موضوع داره مطرح میشه، اما خب ما توجه و واکنشی تا به امروز ندیدیم. حالا البته من دیروز دیدم که گویا گفته شده که بنات در ستاد استانی در رابطه با تعطیلی 2 هفته‌ای حداقل حالا 2 هفته تصمیم گیری بشه. و امیدوارم که این اتفاق بیفته. چون نکته ای که هست اینه که بالاخره در این مدت روش های دیگر امتحان شد و هر بار صرفا محدودیت های اعمال میشه، مثلا گفته میشه این هفته این فهرست از محدودیت ها، مثلا این فعالیت ها محدوده، این فعالیت ها تعطیله، تدریجا یکی دو روز که میگذره به هزار و یک دلیل اون محدودیت ها کم و بیش برداشته میشه و عملا دیگه
اجرا نمیشه.
بله اجرا نمیشه.
من یه جلسه رو میخوام اشاره بهش بکنیم که خبرگزاری تابناک و مهر رو این خبرگزاری نقل کردن که پنجشنبه هشتم آبان به حضور استاندار و نمایندگان کمیته سلامت مجمع نمایندگان تهران، آقای هاشمی رئیس محترم شورای شهر تهران و فرمانده انتظامی تهران بزرگ و رؤسای ست دانشگاه برگزار شده بود، با تعطیلی دو هفته موافقت شده. این رو شما هم تایید می‌فرمایید؟
یک چنین بحثی بوده، موافقت رو که به هر حال به عنوان این به این صورت مطرح شد که حالا خب یک پیشنهادی بوده که فرض بفرمایید کمیته سلامت هم مطرح کرده، اما تصمیم گیری در این رابطه هنوز اتفاق نیفتاده.
این که مثلا آقای تو این جلسه آقای دکتر بندپی حضور دارن، آقای به هر حال رؤسای ست دانشگاه هستن، رئیس شورای شهر هستن و موافقت میشه، حالا این چیزی که اینجا نوشته موافقت میشه یعنی که به تصویب میرسه و بعد اجرا بشه بعد دیگه.
ببینید در
نه بحث دیگه هست، این جلسه یه چیز دیگه میگه.
در بحث در واقع کرونا، این ستاد ملی کرونا خب یک سلسله مراتبی در استانها داره، یعنی در واقع ستادهای استانی به ریاست فرماندار، حالا بعد در تهران هم که ما یک ستاد کلان شهر داریم به ریاستهای دکتر زالی. این موضوع باید در ستاد استانی به تصویب برسه. حالا بعضا گفته میشه چون تهران پایتخت هست چنین تصمیمی باید مثلا فرض بفرمایید در سطح خود ستاد ملی هم تصویب بشه، که حالا این رو من نمیدونم به چه ترتیبی تصمیم گیری خواهند کرد، اما این موضوع هنوز در ستاد استانی به تصویب نرسیده، یعنی در حد یک پیشنهادی بوده که ارائه شده و باید در حال حاضر ستاد استانی به ریاست جناب آقای دکتر بندپی در این رابطه.
خب آقای دکتر بندپی که تو این جلسه بودن،
اما جلسه که جلسه ستاد استانی نبود.
نه جلسه ای عرض کنم به حضورتون که جلسه کمیته سلامت استانه.
بله همینطوره. بله و در واقع
پس یعنی این رو میفرمایید که این حائز در واقع اون واجد صلاحیت برای اعلام تعطیلی شهر نیست، باید بره در اون یکی جلسه مطرح بشه.
طبیعتاً همینطور.
پس اصلا چرا این جلسه رو تشکیل دادن اگر قرار نیست که اینجا برسه؟
حالا من اطلاع ندارم.
این شما اطلاع ندارید.
حضور نداشتم. بله من
پاشم. متشکرم. سپاسگزارم جناب آقای دکتر. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون. خب صحبتمون رو شنیدیم با جناب آقای دکتر اعطا، سخنگوی محترم شورای شهر تهران، درباره تعطیل شدن یا تعطیل نشدن. اما میخواییم درباره هفته دانش آموز و آسیب‌های اجتماعی صحبت کنیم با میهمان متخصص و ارجمندمون جناب دکتر علی رمضانی، مدیریت محترم کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره آسیب‌های اجتماعی توی مدارس می‌خوایم صحبت کنیم. الان که البته مدارس تعطیل هستن، گویی که نمیتونیم ندیده بگیریم آثاری که وضعیت مدارس حتی به صورت آنلاین و مجازی بر اوضاع احوال دانش آموزان خواهد داشت. ما اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به برنامه‌های هفته حالا به هر حال دانش آموز و آسیب‌های اجتماعی، کدوم نکات برجسته‌تر به ذهن میرسه؟ خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید تا بتونم سوال
بپرسم. خدمت من هفته بسیج رو خدمت همه دانش آموزان و علاقمندان تبریک عرض می‌کنم. خوشبختانه ما همین هفته دو فعالیت ملی رو انجام دادیم که بسیار بی‌نظیر است. یکی این که ما برای اولین بار در کشور انتخابات شورای دانش آموزی رو به صورت الکترونیک در 100,000 واحد آموزشی با مشارکت فعلا 2,000,000 نفر از دانش آموزان شروع کردیم، چون این کار از 6 آبان ماه شروع شد تا انشالله فردا 11 آبان ماه انتخابات به پایان می‌رسد و این مشارکت دانش آموزان بسیار بی‌نظیر بود. از ظرفیت شبکه شاد ما این کار استفاده کردیم. در ضمن ما در 8 آبان روز دانش آموز و روز شهادت شهید فهمیده در مرقد این شهید بزرگوار به صورت آنلاین برنامه ویژه برای مخاطبان در نظر گرفتیم. با تعطیلی مدارس خوشبختانه فعالیت‌های حوزه پرورشی از رونق بیشتری برقرار شد، به جهت اینکه واقعیت همین اینه که دانش آموزانمون به این حوزه هم علاقمند هستن هم اطلاع دارن و اگر ما بخوایم از ظرفیت دانش آموزان استفاده کنیم این ظرفیت خیلی خوبیه.
الان از این وضعیت میشه استفاده کرد برای اینکه بتونیم حالا کنترل بیشتر داشته باشیم. ببینید الان ما با یه مشکل مواجه هستیم. دانش آموزای ما قبلا که باید می اومدن سر کلاس، خب این اجبار از طرف مدرسه و خانواده بود و به هر حال یک سری برخوردهای تند و شاید قهری هم میشد اگر دانش آموز غیبت میکرد. الان این اتفاق صورت نمیگیره، شاید اون سفت و سختی وجود نداشته باشه. گویی این که میدونم وقتی که در کلاس های مجازی حاضر نمیشن اولیای مدرسه با دانش آموزان تماس میگیرن که چرا حاضر نشده، چرا نیومده. الان این سر کلاس حاضر شدن یک بحث هست. کنترل روی مسائل امنیت روانی دانش آموز و جلوگیری از آسیب های اجتماعی یه بحث دیگه هست. چقدر مدرسه تونسته هنوز این کنترل رو حفظ کنه؟
باید قبول کرد که تو بحث کرونا، بحث دغدغه و استرسی که بر دانش آموزان حادث میشه نیازمند این هست که یک برنامه ویژه‌ای برای بهداشت روانی دانش آموزان داشته باشه، چون دانش آموزان این شرایط سخت رو تا به حال ندیدن. ماها نسل ما جنگ رو دیدیم، شرایط سخت رو دیدیم و میتونیم مدیریت کنیم این شرایط، اما دانش آموزان اینطور نیستن، بیشتر آسیب پذیرن. به همین جهت باید خانواده ها به کمک آموزش پرورش بدن. اگرچه آموزش پرورش تونست ظرفیت ویژه ایجاد کنه به کمک همراه اول که دانش آموزان بتونن بدون استرس از شبکه شاد استفاده کنن، بدون استرس از این جهت که فضای مجازی که کمتر در آسیب هست، فضای مجازی که در اختیار خود کشور هست، اما از این که دانش آموزان بیان در کلاس‌های درس حضور پیدا کنن باید خانواده کمک کنه. صدا و سیما خوشبختانه خوب ورود پیدا کرده، یعنی تمام صدا و سیما، تمام هم رادیو هم تلویزیون تمام ظرفیت خودش رو گذاشته که به کمک آموزش پرورش بیاد، آموزش و تربیت آسیب نبینه. اما حقیقت امر باید قبول کرد که تربیت با چهره به چهره مفیدتر است. این جزء دغدغه‌های ماست. یعنی ما از این جهت که آقای وزیر اعلام کردن که مناطقی که سفید هستند دانش آموزان مدرسه بیان، واقعا یه نکته تربیتی بود. من در شروع سال تحصیلی در استان نمایندگی از آقای وزیر در استان آذربایجان غربی بودم، واقعا چهره های دانش آموزان رو میدیدم که دانش آموزان که 6-7 ماه مدرسه نیومده بودن یک دغدغه، یه استرس داشتن. ما باید تلاش کنیم در اولین فرصت که شرایط در من و هر منطقه‌ای که سفید میشه باید این دانش آموزان بیان در مدرسه حضور داشته باشن، حتی 2 روز، حتی 1 روز، تا معلم و دانش آموز همکلاسی خودش رو ببینه.
هنوز که نشده، مگر شده؟ همچین چیز اتفاق نیفتاده که هنوز
هست. خب ما بعضی از مناطق مثل شهر
ما الان هیچ جای ایران، هیچ جای ایران از حالت حتی قرمز که هیچ، سفید که هیچ، نارنجی هم هنوز خارج نشده آقای دکتر.
من درسته بعضی از استان‌ها و شهرستان، چون این تصمیم با استان هست و شهرستان هست، الان که در شرایط کرونا سخت قرار داریم کل کشور، اما در بعضی از زمان‌ها در بعضی از شهرها و مناطق، حتی روستا، ما الان روستایی داریم که اصلا سفید است، هیچ مشکل کرونا نیست. ما باید اجازه بدیم این دانش آموزان بیان. یعنی واقعا ما اگر این دانش آموزان رو دیدار از همدیگر، دیدار از معلم رو فراهم نکنیم، بعد از کرونا واقعا ما مشکل داریم و این دغدغه جدی
اومد. حالا دکتر اگر اجازه بفرمایید ما فردا حتما راجع به این موضوع می‌خوایم بازم صحبت کنیم. اگر شما هم قبول دعوت بفرمایید فردا هم ما از حضرت علی دعوت می‌کنیم که توی بحثمون حاضر باشید، البته به اتفاق یکی از نمایندگان محترم مجلس.
ما در خدمت شما متشکرم. هستیم پاسخگوی مردم باشیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار هست. متشکرم از شما جناب دکتر رمضانی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت دارم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ، بدون هیچ فوت وقتی، بریم سراغ گفتگوی بعدی درباره تعرفه های پزشکی. تعرفه های پزشکی 1400 این روزها خیلی باب صحبتش باز شده. می‌خوایم درباره همین موضوع صحبت کنیم و هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب دکتر علی دباغ، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، همینطور جناب دکتر سید جلید میر محمدی میبودی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. آقای دکتر میر محمدی سلام، صبح بخیر.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین همه مردم عزیز ایران. آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزم. آرزوی شفای عاجل دارم برای همه بیمارانی که در بیمارستان ها بستری هستند.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای دکتر دباغ سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان فرهیخته شما و همه همکاران عزیزتون و همچنین جناب دکتر میر محمدی عزیز بخیر. انشالله همه سلامت باشید.
متشکرم، سپاسگزارم. با اجازهتون با آقای دکتر میر محمدی میبودی شروع صحبت میکنیم. خیلی کوتاه، فقط چون وقتمون خیلی کم هست. آقای دکتر میبودی بفرمایید درباره اوضاع احوال تعرفه های 1400 دیدگاه کمیسیون چه هست به تعرفه های 1400؟
بکنم هنوز بحث تعرفه ها در کمیسیون مطرح نشده. بحث افزایش مجدد تعرفه ها در سال 99 با توجه به مصاحبه که استاد عزیز جناب دکتر ظفرقندی در این زمینه با خبرگزاری مهر ظاهرا داشتن، یک درخواست به اصطلاح افزایش 15 درصدی تعرفه با توجه به مصاحبه شورای عالی بیمه داشتن که به احتمال قریب یقین در کمیسیون طرح خواهد شد و اظهار نظر روی این زمینه خواهد شد. گرچه برای تعیین تعرفه کمیسیون بهداشت درمان برای تعیین تعرفه جایگاهی نداره، یعنی رأی برای افزایش یا کاهش یا تعدیل یا به قول ما رو اصلا برای تعیین تعرفه نقشی برای کمیسیون بهداشت درمان قائل نشدن و جایگاهش بر اساس قانون مشخص است که چه افرادی از کدام به اصطلاح دهانهای عضو هستن برای به اصطلاح انتخاب برای تعیین تعرفه. من جمله خود نظام پزشکی
خب ببین الان برای 1300 متشکرم، الان برای سال 99 15% رو اعلام کردن، ولی برای 1400 فرمودن که، آقای دکتر ظفرقندی فرمودن که برای 1400 باید به میزان نرخ تورم واقعی باشه به اضافه افزایش غیر معمول نرخ ارز و اینا. اگر بخواد این صورت بگیره، تصور عوام بر این هستش که این افزایش بسیار سنگینی خواهد بود. قبول دارید یا خیر؟ خیلی کوتاه بفرمایید، فقط بله و خیر بفرمایید که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه.
ببینید، بس بله خیری نیست که من جواب شما بدم. ببینید،
من خواهش می‌کنم چون وقتتون کوتاه هست.
ببینید که تعرف پزشکی ما دو سه تا مطلب داریم. یه بس ویزیت پزشکان هست که من کاملا موافق هستم. خود ویزیت تعیین تعرف پزشکی فقط بحث ویزیت نیست، کلی از خدمات پزشکی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی رو شامل میشه که روی اونهاش ما خیلیش انقل داریم که افزایش اون میتونه که واقعا برای بیمارانی که بخوان بهتری بشن تو بیمارستان ها برای اونها خیلی هزینه ها قابل توجه خواهد شد و بیمه ها هم به خصوص در بخش خصوصی بخش اعظم این تعرفه را حاضر نیستن پرداخت کنند.
بسیار عالی، متشکرم از شما، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. و آقای دکتر دباغ شما نظرتون رو بفرمایید درباره این افزایش ها.
خیلی سریع و مختصر و موجزایی بخوام عرض کنم اینه که شاید بیشترین دغدغه‌ای که سازمان نظام پزشکی و همه همکارای پزشکی و بالاخره گروه پزشکی و علوم پزشکی دارن این هست که حالا اگر به هر حال به هر طریقی به هر دلیلی تعرفه واقعی هم حتی قابل پرداخت نیست، حداقل اعلام بشه. یعنی خدمت شما اینقدر ارزش مادیش بوده، گرچه ممکنه ارزش معنویش متفاوت باشه، و حالا به خاطر اینکه به هر حال شرایط جامعه سخت هست، مردم توانشون به قول معروف محدودیت داره یا هر دلیل دیگری، این تعرفه واقعی مثلا 30% داره پرداخت میشه، 40% داره پرداخت میشه. خیلی خب قبول دارم که به قول معروف برای اون مهمترین چیز شاید این هست که اون خدمت رو به مردم بتونیم ارائه کنیم، اگر بنامش خدمتی باشه قابل ارائه نباشه که کسی دلش نمیخواد اصلا اتفاق بیفته. اما به هر حال بخوایم یا نخوایم، وقتی شما یه تعداد سرباز رو میفرستیم به جبهه نبرد، احتیاج پشتیبانی هم داره. حد
کمترین چیز و ساده ترین چیز که فقط در مطب ها بشه بهش اشاره کرد، وسایل تجهیزات در حقیقت تجهیزات فردی و مراقبت های فردی است که از یه الکل ساده که در مطب برای شستشو استفاده میشه، شستشوی دست ها بگیرید تا برحال بقیه موارد،
تا ماسکی که برای هر بیمار باید عوض کنه، دستکشی که باید دائم عوض بشود. بله،
هزینه های ناخواسته ای رو در ماه های اخیر به همه گروه پزشکی برای خدمت ارائه کرده که این هزینه اصلا توی جیب پزشکی یا توی جیب گروه پزشکی نمیره، بلکه هزینه های سرباری هست که تحمیل شده. خب این چه اتفاق به برش بیفته؟ آیا باید اون مطب و همون، اصلا من کاری بنا به تورم رسمی کشور دارم، از انواع و اقسام کالاها و خدماتی که هر روز از صبح تا شب ما باش در تماسیم و همه اینا عددش رفته بالا و توی تورم رسمی کشور هست و سازمانهای رسمی کشور اونو اعلام میکنن، اصلا کاری به اون نه. من فرض میکنم این تورمی که سازمانهای رسمی اعلام کردن صفر باشه که نیست، آیا اون اون در حقیقت اقلامی که به اجبار تحمیل شده به گروه پزشکی این در حقیقت بالا جای دیده بشود یا نه؟ حالا این میشه مال سال 1399. خب ما هر سال بر اساس عرف تورم کشور یه عدد، یه کسری از تورم رسمی کشور، نه همه اون رو به تعرفه اضافه میکنیم. واقعا دغدغه اصلی اینه که به قول معروف دیده بشود که این عدد چقدر هست، عدد واقعی. حالا هر قدرش قراره برحال به این نتیجه برسم که قرار هست.
خب این نکاتی که شما فرمودید، خب نکات به ظاهر میرسه که نکات حالا نه تنها بدی نیست که خیلی نکات خوبی هست. آقای دکتر میبودی، شما نظر خاصی نسبت به فرمایشات آقای دکتر دباغ دارید؟ خب ارتباطتون با آقای دکتر دباغ، آقای دکتر میبودی قطع هستش، آقای دکتر دباغ با حضرت عالی ادامه میدیم. خب این نکاتی که شما فرمودید نکات بدی نیست، نکات خوبی هم هست اتفاقا. این که حالا بگیم اطلاع بدیم بد نیست، اما به هر حال ما یک اختلاف فاحشی داریم بین سطح عمومی درآمد مردم که روز به روز هم متاسفانه داره بدتر میشه و اوضاع احوال به هر حال پزشکان هم که به هم وابستن. کجا رو باید دید؟ کدوم قسمت رو باید بیشتر نگاه کرد؟
ای کاش نه الان که وضعیت به هر حال در حقیقت در وضعیت بهداشت درمان وضعیت غیر معمول هست، ای کاش در زمان معمول و حالا تا حد امکان در همین موقعیت فعلی همین امکان میسر بود.
بله.
که
فقط
سازمان‌های بیمه‌گر نقش قوی خودشون رو طوری ایفا کنند که این ارتباط مالی بین پزشک و بیمار، نمیگم حالا 100 درصد، تا حد امکان حذف بشه.
بله.
یا حداقل در خدمات پایه اساسی.
متشکرم.
در خدمات، ببین من تاکید میکنم خدمات پایه اساسی یه چیزی که نمیشه هیچ کار کرد.
بله.
یه کسی میخواد عمل زیبایی انجام بده.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر دباغ. اصلاً میگم که وقتمون هم کم هست. خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله پیروز باشید. آقای دکتر میبودی، در یک دقیقه جنبندیتون رو بفرمایید و نظرتون رو سر صحبت های دباغ.
ببینید من فرمایشات های دکتر دباغ رو قسمت اول رو متوجه نشدم چون قطع شد، ولی در مطبعه آخر که فرمودن نقش حمایتی بیمه ها باید باشه رو شنیدم. این فرمایش کاملا متین است، کاملا فرمایش درستی است، اما اونچه که واقعیت تا به امروز اتفاق افتاده، ما 20 سال 30 سال داریم میگیم نقش حمایتی بیمه ها قوی بشه، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده. ما الان برای اولین بار فکر میکنم که میخوایم در یک سال دو بار تعرفه ها رو افزایش بدیم. البته ظاهرا در خود شورای عالی بیمه اینجور چیزی رو مطرح کرده بودن همون دفعه اول. اما توجه داشته باشیم تو این شرایط معیشتی مردم، تو این شرایط تورمی و تو این شرایط خاص، افزایش تعرفه ها واقعا یک بار سنگین رو دوش مردم دوباره خواهد شد و من فکر میکنم که بهتر هست اجازه بدیم که با توجه به اینکه از 6 ماه دوم سال تقریبا نصف اون 6 ماه هم نصف ماه اولش هم گذشت، این اجازه بدیم که بدون به اصطلاح افزایش باشه تا یک تدبیری اندیشه بشه که هم بتونیم در مجلس در بودجه 1400 به نوعی نقش بیمه ها رو قوی تر ببینیم، هم بتونیم که انشالله فشاری که روی این بس با توجه شرایط بیماران کرونایی که هست کمتر روی مردم بخواد که انشالله فشار باشه.
متشکرم از شما جناب دکتر میبودی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با حضرت علی خدافظی میکنیم.
در خدمت
شما. پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله که موفق باشید، سالم باشید. سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. همه شما همراه ما بودید. شنونده برنامه امروز ما بودید. صبح و گفتگو رادیو گفتگو تا فردا صبح ساعت 7 صبح. صبح گفتگو دیگر. خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگری من خوارنین زمان بی خوارنیا شو رجوایا خوش روی دنیا خوارنیا اگری من خوارنین زمان بی خوارنیا یا رسول الله یا دید هم دین و هم ایمان شوی مولودی خوشی حسران و قروان یا رسول الله یا دید هم دین و هم ایمان شوی مولودی خوشه حسرون و غروان حسرون و غروان.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز.